بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران به تأخیر افتاد. آمریکا کردهای عراقی را به تقسیم سود نفتی با هموطنانشان ترغیب کرد. دیدبان حقوق بشر کارنامه شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل را نومید کننده خواند. سلام، سیاوش اردلان هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 14 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر با 6 اکتبر 2006 میلادی است. پیش از پرداختن به فهرست مطالب این مجله شامگاهی، مروری داریم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با امیر مصدق کاتوزیان.
افتادن سفر وزیر خارجه آمریکا به لندن، تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران به عقب افتاد. قرار بود وزیران امور خارجه کشورهای گروه 5 به اضافه 1 شامگاه امشب به منظور بررسی پرونده هسته‌ای ایران در لندن گرد هم آیند، اما به گفته شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به دلیل بروز نقص فنی در هواپیمای حامل کاندولیزا رایس سفر او به تعویق افتاد. شان مک‌کورمک افزود به دلیل تأخیر حضور کاندولیزا رایس در اجلاس لندن در این گردهمایی فرصت کافی برای تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز پس از ورود به اربیل در دیدار با مسعود بارزانی رهبری منطقه خودگردان کردستان عراق از او خواست دیگر عراقی ها را در سود فروش نفت این منطقه سهیم کند. دولت خودگردان کردستان در پی بروز اختلاف نظر بر سر تقسیم سود منابع نفتی کردستان عراق تهدید کرد در صورت ادامه اختلاف این منطقه از عراق جدا خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، کارنامه شورای جدید حقوق بشر آمریکا را امروز نومید کننده توصیف کرد و اعلام کرد این نهاد در نشست سه‌هفته‌ای خود نتوانست اقدام مؤثری در مقابله با موارد نقض فاحش حقوق بشر در جهان انجام دهد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر از دارفور، سریلانکا و ازبکستان به عنوان مناطقی یاد شده که دچار بحران نقض فاحش حقوق بشرند. شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل امروز با به تعویق انداختن حصول توافق بر سر اکثر قطعنامه‌ای که تصویب آن در دستور کار دومین جلسه عادی این شورا بود، نشست خود را پایان داد. با رأی مثبت 193 تن از 386 نماینده پارلمان مجارستان به فرنس جورچانی، نخست وزیر مجارستان، امروز آقای جورچانی موفق شد از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد. دولت ائتلافی مجارستان از حمایت 210 تن از نمایندگان عضو حزب سوسیالیست آقای جورچانی و حزب کوچکتر دموکرات‌های آزاد در پارلمان برخوردار است. آقای جورچانی قبل از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان بابت اینکه در تبلیغات انتخاباتی به دروغ وضع وخیم اقتصاد مجارستان را مطبوع جلوه داده بوده است، معذرت خواست. آنکارا امروز به پاریس هشدار داد که تصویب طرحی که در آن به آنچه قتل عام ارمنی‌ها توسط ترکیه نامیده شده اشاره شده، به مناسبات ترکیه و فرانسه لطمه خواهد زد. نامیکتن، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، گفت آسیبی که تصویب این طرح به روابط دو کشور خواهد زد جبران ناپذیر است. او از قانونگذاران فرانسوی خواست در جلسه روز 20 مهر ماه پارلمان این طرح را رد کنند. در متن این طرح انکار قتل عام ارمنی‌ها در جنگ جهانی اول شایسته مجازات حبس و پرداخت جریمه دانسته شده است. دومای روسیه امروز بر توافق قبلی مسکو و تفلیس درباره خروج پایگاه نظامی روسیه از گرجستان مهر تایید نهاد. بنابر توافق یاد شده، روسیه قرار است تا پایان سال آینده میلادی نیروهای نظامی خود را که در یک پایگاه روسی در شهر باتومی گرجستان مستقر هستند به روسیه بازگردانند. از سوی دیگر مسکو یک هواپیمای پر از مهاجران غیرقانونی اخراجی گرجی را از روسیه روانه گرجستان کرد. این تازه ترین اقدام روسیه علیه مهاجران گرجی است، در پی اخراج شماری از شهروندان روس در این هفته که گرجستان آنان را به جاسوسی متهم کرده. روسیه اعمال سختگیری مرزی بر مهاجران گرجی را افزایش داده.
آخرین خبرها بود با امیر مصدق کاتوزیان. مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. مذاکرات قدرت‌های بزرگ بر سر ایران امروز انجام نشد. آمریکا در پی تحریم، اروپا مایل به مذاکره و روسیه و چین خواستار مدارا. نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران بار دیگر رقم می‌خورد. بازتاب‌های انتشار نامه محرمانه از آیت الله خمینی. فریاد صدها معترض ایتالیایی در روم. کبرا رحمانپور را اعدام نکنید. با سلامی دیگر بر شنوندگان ارجمند. در حالی که قرار بود وزیران خارجه شش قدرت بزرگ جهان شامگاه امروز در لندن بر سر مسئله هسته‌ای ایران به رایزنی بپردازند، ساعتی پیش اعلام شد که به دلیل تأخیر ورود وزیر امور خارجه آمریکا کاندولیزا رایس به لندن به دلیل نقص فنی، انتظار نمی‌رود امشب تصمیمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران گرفته شود. کشاکش بر سر بحث تحریم کردن ایران همچنان بین قدرت‌های بزرگ ادامه دارد. گزارشی در همین باره از حمید فاطمی.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مک‌کورمک اعلام کرد که به دلیل بروز اشکال فنی در هواپیمای نظامی خانم کاندولیزا رایس، سفر وی به لندن به تعویق افتاده است و در نتیجه امروز وقت کافی برای تصمیم گیری باقی نمی ماند. همانطور که می‌دانید قرار بود وزیران امور خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه، به اضافه وزیر امور خارجه آلمان در ساعت 7:30 شامگاه امشب به وقت ایران در گرد همایی‌شان در لندن در مورد آینده پرونده هسته‌ای ایران و مجازات‌های احتمالی تصمیم بگیرند. اظهارات دیروز و امروز خانم رایس و خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا حاکی از این بود که صبر کشورهای گروه 5 به اضافه 1 از تعلل و وقت کشی جمهوری اسلامی ایران به سر رسیده است. اما وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز جمعه امروز بار دیگر تأکید کرد که تنها راه حل مذاکره است و افزود تنها توافقی که بین 6 کشور حاصل شده تشویق ایران به مذاکره است.
خط راهنمای ما توافقی است که قبلا بین 6 کشور حاصل شده، مبنی بر اینکه هدف از هر اقدامی منحصرا باید تشویق ایران باشد به نشستن بر سر میز مذاکره. این تنها توافقی است که در مورد اقدامات آتی به آن رسیده ایم.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مک‌کورمک گفت مقامات رسمی گروه 5 به اضافه 1 ممکن است روز دوشنبه یا سه‌شنبه آینده برای تصمیم گیری درباره آینده پرونده هسته ایران مذاکراتی داشته باشند، اما مذاکراتی تلفنی. وی گفت نمیتواند نتیجه این مذاکرات را پیش بینی کند. به گفته شان مک‌کورمک، کاندولیزا رایس امشب 1-2 ساعت دیرتر از زمان مقرر وارد لندن می شود و گرد همایی وزیران 6 کشور بدون حضور او تشکیل خواهد شد. شان مک‌کورمک گفت پس از فرود هواپیمای کاندولیزا رایس در فرودگاه اربیل در کردستان عراق مشاهده شد که یکی از پره های موتور هواپیمای حامل او شکسته است و تا رسیدن هواپیمای نظامی دیگر حرکت او 2 ساعت به تأخیر افتاد.
انتشار نامه 19 سال پیش محرمانه آیت الله خمینی خطاب به سران نظام مبنی بر علل پذیرش آتش بس و خصوصا اشاره به نیاز ایران به سلاح اتمی در سالهای واپسین جنگ، کماکان تحلیل‌های متفاوت را در محافل به دنبال دارد. انتشار این نامه توسط دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار پرنفوذ ایران صورت گرفت، به اعتقاد بسیاری از ناظران قدرت نمای آقای رفسنجانی در برابر دولت فعلی بوده است. برخی دیگر هم بر این عقیدند که انتشار این نامه مرتبط با انتخابات آتی مجلس خبرگان و نامزدی آقای رفسنجانی در آن انتخابات است. خبرگزاری رویتر در این باره تحلیلی دارد که همکارم نیوشا بغراتی چکیده آن را بازگو می‌کند.
به اعتقاد برخی تحلیلگران، انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی طی هفته گذشته اقدامی بود که از سوی دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی با 2 هدف جداگانه صورت پذیرفت: توجیه نقش آقای رفسنجانی در جنگ 8 ساله ایران و عراق با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، و سوی دیگر ضربه‌ای به محمود احمدی نژاد و دیگر محافظه‌کاران افراطی که می‌توانند با سیاست‌های خود ایران را وارد بحران دیگری کنند. ناصر هادیان جزی، استاد علوم سیاسی، در گفتگو با خبرگزاری رویترز میگوید که مهمترین انگیزه ی آقای رفسنجانی از انتشار نامه توجیه نقشش در اتمام جنگ 8 ساله بوده است. رفسنجانی که انتظار می‌رود 2 ماه دیگر در انتخابات خبرگان رهبری شرکت داشته باشد، همواره آماج انتقاد شدید محافظه‌کاران افراطی برای به گفته ی آنها تشویق آیت الله خمینی به پایان جنگ قرار داشته است. موضوعی که میتواند بر نتیجه انتخابات خبرگان تأثیرگذار باشد. آیت الله خمینی در نامه‌ای که توسط اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد، به نقل از فرمانده وقت سپاه پاسداران به احتیاجات نظامی ایران برای پیروزی در جنگ اشاره می‌کند. فهرستی که سلاح اتمی نیز در آن جای دارد. این نامه با اشاره صریحش به لزوم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای که همزمان با بحران پرونده اتمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، ظن غرب را نسبت به انگیزه‌های تهران دوچندان کرده است. اما در همین حال برخی تحلیلگران بر این عقیدند که نامه مذکور همچنین حاوی این نکته است که جمهوری اسلامی حتی در طول جنگ با عراق نیز به اسلحه اتمی متوسل نشد. ناصر هادیان جزی در گفتگو با رویترز اقدام اخیر آقای رفسنجانی را که سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری مغلوب محمود احمدی نژاد شد، حمله‌ای کلی به افراطگری می‌نامد. دیگر تحلیلگر سیاسی محمود علی نژاد به رویترز می‌گوید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواسته به مردم یادآور شود گروه‌های تندرویی هستند که دیگر باره برای منفعت سیاسی خود می‌خواهند ایران را به تقابل با دنیای خارج سوق دهند. و مفهوم نهایی انتشار نامه این که همانطور که آیت الله خمینی در هنگامه مواجهه کشورش با ویرانی تصمیمی دشوار مبنی بر پایان جنگ اتخاذ کرد، همکنون نیز حکومت فعلی تهران باید با پذیرش معامله پیشنهادی در خصوص مسئله اتمی ایران را از بحران قریب الوقوع برهاند. غرب تلاش دارد جمهوری اسلامی را وادار به توقف غنی‌سازی اورانیوم کند، فرایندی که می‌تواند از آن در ساخت بمب اتم بهره جست. تهران با رد این سوءظن بر صلح‌آمیز بودن مقاصد هسته‌ای‌اش پای می‌فشارد. در صورت عدم تعلیق چرخه فراوری اورانیوم، در حال حاضر ایران با خطر اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است.
چنانچه مایل هستید به دیگر نظرات و تحلیل‌های صاحب نظران درباره انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی گوش کنید، می توانید امشب در برنامه دیدگاه‌ها نظر سه تحلیلگر، دکتر صادق زیباکلام، داریوش همایون و امیر حسین گنجبخش را در برنامه ویژه از امیر مصدق کاتوزیان بشنوید. اما پنجشنبه شب حدود 100 نفر که اکثریت آنها ایتالیایی بودند در مقابل سفارت ایران در روم اعتراض کردند. اعتراض آنها به حکم اعدام کبرا رحمانپور است، زنی که در ایران متهم شده است شوهر مادر خود را به قتل رسانده است. قرار است حکم اعدام کبرا رحمانپور پنجشنبه آینده در تهران اجرا شود. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم گزارشی دارد که در همین زمینه توماج طه‌عباس همکارم آن را برایتان بازگو می‌کند.
اگرچه هزاران نفر با ارسال نامه‌های الکترونیکی و نمابر به سفارت جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته خواستار تجدید نظر در حکم اعدام کبرا رحمانپور شده بودند، بیش از 100 نفر در اجتماع شب گذشته حضور پیدا نکردند. حضور بسیار کمرنگ و محدود ایرانیان در این اجتماع که از سوی یک برنامه پرشنونده شبکه اول رادیوی دولتی ایتالیا فراخوانده شده بود، یکی دیگر از خصوصیات این تظاهرات ایستاده در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم بود. اجتماع کنندگان خواهان آزادی کبرا رحمانپور متهم به قتل مادر شوهر نبودند، بلکه با مجازات اعدام این زن 25 ساله و اصولاً صدور احکام اعدام و سنگسار مخالفت می‌ورزیدند. آلدو فوربیچه مجری برنامه زاپین که شب‌ها از دوشنبه تا جمعه به مدت 2 ساعت از شبکه اول رادیوی دولتی ایتالیا رای پخش می‌شود، به رادیو فردا می‌گوید وقتی دیگران تکان نمی خورند، ما چون نبض حساسیت‌های جامعه در دستمان است، خودمان این احساس مسئولیت را می‌کنیم تا به خواست‌های مردم پاسخ دهیم و به عنوان نیروی جانشین احزاب، سندیکاها و سازمان‌های حقوق بشری پا به میدان بگذاریم. مجری زاپینگ در ادامه می‌افزاید در گذشته ما برای نجات جان 2 زن نیجریه‌ای از سنگسار کارزاری چنین به راه انداخته بودیم و توانستیم آنها را نجات دهیم. از سال گذشته نیز علیه نقض حقوق بشر در چین مبارزه می‌کنیم. حکم اعدام کبرا رحمانپور با توجه به اینکه این زن جوان قبل از قتل مادر شوهرش قربانی خشونت خانواده همسرش بوده است، غیر قابل قبول است و ما اصولاً با مجازات اعدام به ویژه اعدام نوجوانان که در جمهوری اسلامی ایران به امری عادی تبدیل شده است مخالفیم. تظاهرات برای نجات جان کبرا رحمانپور در چهارچوب کارزار زاپینگ علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و در حمایت از مردم سالاری در ایران تحت عنوان دموکراسی آری بمب اتمی نه انجام گرفت.
Noi abbiamo raccolto quasi adesso 170.000 firme. C'è l'adesione della
Aldo Forbice در ادامه گفتگو با رادیو فردا می‌افزاید این کارزار تا کنون توانسته است حمایت 170 هزار ایتالیایی را به دست آورد. نه تنها شهروندان عادی با ارسال نامآور و ایمیل از این کارزار حمایت کردند، بلکه صدها شخصیت هنری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بیش از 200 شورای شهر نیز با ما همراه شدند. آلدو فوربیچه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا را متهم به توطئه برای متوقف ساختن این کارزار می کند. مجری زاپین می گوید دیپلمات های ایرانی برای متوقف ساختن این کارزار مقام های ایتالیایی را به فشارهای اقتصادی تهدید کردند، ولی خوشبختانه مطبوعات در ایتالیا از آزادی و استقلال برخوردارند و می توان از رادیو و تلویزیون برای ترویج مردم سالاری و فرهنگ حقوق بشر استفاده کرد.
اعتراض ایتالیایی ها به حکم اعدام کبرا رحمانپور در ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی توجه شما را به برنامه روزانه گزارش ورزشی و همچنین برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه جلب می کنم. اما پیش از آن، پژوهشگران نروژی یک کشف بزرگ را تا به امروز مخفی نگاه داشتند. آنها حدود 3 ماه پیش اسکلت فسیل یک سوسمار بزرگ آبزی را کشف کردند. این سوسمار از تیره پیلاراساروس ها بوده است. الهه رمانشان همکارم در اسکاندیناوی و جزئیات بیشتر.
مجسم کنید جانوری را به عظمت یک اتوبوس با سری به طول بیش از 2 متر، جهانی که به راحتی یک انسان در آن می گنجد و بلعیده می شود و دندانهایی که هر یک از آنها به شکل و قواره یک موز هستند. این تصویر هولناک قیاسی است از جانور زنده این اسکلت که به هنگام حیات دست کم چیزی بیش از 10 متر طول می داشته است. دکتر یورن هارالد هروم، سرپژوهشگر تیم موزه تاریخ طبیعی دانشگاه اسلو، پس از گفتن این جملات برای توجیه بهتر این اسکلت، میگوید که در آخرین ساعات بعد از ظهر روز 5 اوت، جمجمه این اسکلت را یافتیم و فقط پس از گذشت چند دقیقه متوجه شدیم که چه کشف خارق‌العاده‌ای انجام دادیم. این کشف در 1300 کیلومتری قطب شمال و در جزیره‌ای از مجمع جزایر اسوالبارد در نروژ صورت گرفته است، اما 2 ماه تمام و تا امروز مخفی نگاه داشته شده بود. دانشمندان بر این باورند که این اسکلت از زمان مرگ جانور در حدود 150 میلیون سال پیش تا کنون دست نخورده مانده است. به باور آنها این اسکلت نه تنها قولاساترین پیلاساروس یافته شده در تاریخ است، بلکه حتی اولین اسکلتی است که این چنین کامل و بدیور از گزند طبیعی به دست آمده. این مارمولک یا سوسمار قولاسا یک پیلاساروس است، چرا که دکتر هروم میگوید که دندانهای جانور در محل اتصال به آرواره قاعده ای سه گوش دارند که نشانی معتبر و مطمئن از پیلاساروس بودن آن است. او میافزاید یک متخصص آمریکایی پلسیسال که تیم پژوهشگران زیست شناسی دانشگاه نروژ را همراهی میکرده است نیز بیدرنگ پیلاساروس بودنش را تایید کرده است. دکتر هروم میافزاید که ما حال جمجمه را داریم. بیش از 6 متر از جثه جانور نیز قابل مشاهده است و هرچند بقیه در زیر خاک مدفون است، اما در کامل بودن اسکلت کوچکترین شکی نداریم. تیم پژوهش نروژی تابستان آینده به این مجمع جزایر قطبی باز خواهد گشت تا حفاری جهت بیرون آوردن باقی مانده اسکلت این جانور که پژوهشگران نام The Monster یا هیولا را برای آن انتخاب کردند ادامه دهند. هرچه باشد، سوالبارد یکی از مهمترین نقاط در کشف متعددترین خزندگان دریایی در چند دهه گذشته بوده است. تنها در طی 2 هفته کار این تیم پژوهشی 28 کشف جدید در این محدوده صورت گرفته که 9 فقره از آنان بسیار معتبر تلقی شده است.
الهه روانشاد و کشف یک دایناسور بزرگ سوسمار. شنوندگان ارجمند، چنانچه در طول هفته گذشته موفق نشدید که اخبار ایران را با دقت دنبال کنید، همکارم نیوشا بغراتی در برنامه هفتگی جمعه تا جمعه برای شما مروری دارد بر مهمترین تحولات ایران در هفته‌ای که گذشت.
از جمعه تا جمعه
در هفته دوم پاییز 85 کشمکش‌های تهران و غرب بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی کماکان صدرنشین تیترهای خبری بود. کشمکش‌هایی که گویا می‌رود در روزهای آینده چهره نهایی خود را بیابد. کشمکش‌هایی که البته با پیامد انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی ثقل بیشتر یافته است. تحولات هسته‌ای جمهوری اسلامی اوایل هفته‌ای که گذشت از پایان گفتگوهای علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دنبال شد. گفتگوهایی که در پایانش علی لاریجانی نه تنها برخواسته غرب مبنی بر توقف چرخه غنی‌سازی گردن ننهاد، بلکه از احتمال غنی‌سازی در مقیاس‌های بالاتر نیز خبر داد. به دنبال همین گفتگوها طرف دیگر مذاکره خاویر سولانا گفت مذاکرات بی نتیجه بوده و زمان ممانعت از اعمال تحریم ها رو به پایان است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مذاکرات با ایران تا ابد نمیتواند ادامه یابد و اکنون بر عهده تهران است که در قبال خواست جامعه جهانی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی تصمیم بگیرد و یا پرونده‌اش در اختیار شورای امنیت قرار گیرد. این موضع آقای سولانا همچنین در گفته‌های مقامات آمریکایی که کشورشان حامی شماره یک تحریم علیه ایران در شورای امنیت است نیز تجلی یافت. از جمله در اظهارات کاندلیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که همکنون در خاورمیانه به سر می‌برد.
There've been months of negotiations. There has been patience beyond the August 31st deadline.
خانم رایس گفت چاره‌ای جز تحریم باقی نمانده. اما برخی از دیگر مقامات آمریکایی همچون تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه حتی فراتر از چنین اظهاراتی نه تنها احتمال تحریم علیه ایران را زیاد دانستند، بلکه زمان آن را نیز نزدیک توصیف کردند.
Under Article 41 Chapter 7 and while I don't have any specifics for you on timing of that, I think that time is drawn pretty near.
آقای کیسی گفت واضح است که جواب مثبتی از ایران دریافت نکرده ایم و ادامه داد که اگرچه زمان دقیقی را برای آغاز تحریم ها نمیتوان ارائه داد، اما اعتقاد دارم که زمانش بسیار نزدیک است. و در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مانند گذشته احتمال توقف غنی‌سازی را به گفته خودش حتی برای یک ساعت هم رد کرد و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران پای فشرد.
ما اهل گفتگو هستیم، اهل مناظره هستیم، اهل صلح و تفاهم هستیم.
در این بین روسیه و چین که دارای قراردادهای اقتصادی و تجاری گسترده با ایران هستند، کماکان مخالفت خود را با هر گونه اعمال تحریم اعلام کردند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه همراه با آلمان امروز در لندن گام‌های بعدی مواجهه با ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند. در همین حال در ساعات پایانی روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد به همراه وزارت بازرگانی تصمیم گرفتند تا به وزارت خزانه‌داری آمریکا توصیه کنند اجازه صدور وسایل یدکی هواپیماهای مسافربری ایرانی را برای یک شرکت آمریکایی صادر کند. در این اعلامیه آمده است با توجه به اعلام سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا درباره عدم سلامت و ایمنی موتورهای هواپیماهای ایرباس که مورد استفاده ایران است، قصد داریم چنین اجازه ای را صادر کنیم. تمام کارهای تعمیرات این هواپیماها در کشورهای دیگر انجام خواهد شد و هیچ صادراتی مستقیما به ایران صورت نخواهد گرفت. این اقدام واشنگتن به اعتقاد تحلیلگران سیاسی باعث بهبود وجهه آمریکا علارغم حمایت از تحریم‌ها خواهد شد. جمهوری اسلامی همواره واشنگتن را به دلیل تحریم لوازم یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران مورد ملامت قرار داده و در سانحه‌های هوایی انگشت اتهام را به سوی کاخ سفید نشانه رفته است. در هفته گذشته تبعات و پیامدهای انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی کماکان در کانون توجهات قرار داشت. خیلی تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی مبنی بر دو دستگی در حاکمیت ایران و قدرت نمایی اکبر هاشمی رفسنجانی به محمود احمدی نژاد عمده پیامدهای انتشار این نامه در مقیاس‌های مطبوعاتی بود. در نامه مذکور آیت الله خمینی به نقل از فرمانده وقت سپاه پاسداران به فهرست نیازهای نظامی ایران اشاره می‌کند، لیستی که نام سلاح اتمی نیز در آن به چشم می‌خورد. انتشار این نامه در بحبوحه بحران پرونده اتمی تهران باعث افزایش سوءظن غرب به نیات فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. تهران همواره تأکید کرده است که برنامه اتمی‌اش تنها برای تولید انرژی است. در هفته‌ای که گذشت صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه از سر گرفته شد. صدور گاز ایران به ترکیه از روز ششم مهر ماه و به دنبال یک انفجار در خط لوله انتقال گاز در نزدیکی شهر بازرگان مختل شده بود. مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گروه تروریستی پژاک شاخی ایران پکاکا را متهم به انجام این عملیات کردند. ایران روزانه 22 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می کند. در نخستین روز از هفته‌ای که گذشت، کافه ترانزیت به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2007 برگزیده شد. هیئت انتخاب فیلم ایرانی مراسم اسکار فیلم کافه ترانزیت ساخته کامبوزیا پرتوی را به عنوان نماینده سینمای ایران برای حضور در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در سال 2007 معرفی کرد. چهارشنبه سوری به آهستگی و یک بوس کوچولو جزو دیگر کاندیدهای معرفی به اسکار 2007 بودند. و دست آخر این که هفته پیش شاهد درگذشت یکی از هنرمندان سرشناس ایران بود. عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز ایرانی، روز 12 مهر ماه در بیمارستان توس تهران بر اثر عارضه قلبی در 60 سالگی چشم از جهان فرو بست. ایستگاه بین راه، گریه در آب و شاید باور نکنید از جمله آثار او در زمینه طنز و شعر است.
متشکرم. نیوشا بقراطی بود با مروری بر آخرین اخبار ایران در هفته‌ای که گذشت در برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه که هر هفته در این ساعت پخش می شود. در اینجا از شما دعوت می کنم که پایان بخش برنامه های این مجله شامگاهی را شنونده باشید با فریبرز غریب در برنامه گزارش های ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در دومین دیدار از مسابقات سه جانبه جام صلح و دوستی در اردن به دیدار تیم ملی فوتبال این کشور می رود. ایران در اولین بازی خود در این رقابت‌ها چهارشنبه شب با 2 گل تیم عراق را شکست داد و در صورت کسب پیروزی در بازی امشب قهرمان این مسابقات خواهد شد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، ایران و اردن در 2 دهه گذشته تاکنون 5 بار با یکدیگر روبرو شده اند که حاصل آن 3 پیروزی و 2 شکست برای تیم ملی فوتبال ایران بوده است. بنابر این گزارش ها، علی کریمی بازیکن لژیونر ایرانی تیم بایر مونیخ در بازی امشب در ترکیب تیم ملی این کشور در مقابل اردن حضور خواهد داشت. این دیدار ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. حسین رضازاده وزنه‌بردار ایرانی دسته سنگین وزن روز شنبه در آخرین روز از مسابقات جهانی این رشته که در کشور دومینیکن در حال برگزاری است به مصاف حریفان می‌رود. رضازاده قوی‌ترین مرد جهان که رکورددار این رشته در مسابقات جهانی و المپیک است در گفتگو با خبرگزاری ایرنا امروز اظهار داشت امیدوارم بتوانم با کسب مدال در رقابت‌های جهانی دومینیکن تسکین دهنده آمال 9 ملی پوش محروم این رشته باشم. پس از محروم شدن 9 وزنه‌بردار تیم ملی ایران به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایشات دوپینگ آنان از سوی فدراسیون بین‌المللی، تیم وزنه‌برداری ایران فقط با حسین رضازاده در رقابت‌های جهانی دومینیکن شرکت کرد. طبق برنامه رضازاده برای دفاع از عنوان قهرمانی خود فردا شب به وقت ایران در پیکارهای دسته به اضافه 105 کیلوگرم با سایر حریفان به رقابت خواهد پرداخت. و تیم ملی فوتبال برزیل جهت شرکت در یک دیدار دوستانه وارد کویت شد. به گزارش خبرگزاری ها تیم برزیل که برای دیدار با باشگاه الکویت به این کشور سفر کرده است در فرودگاه با استقبال بی‌نظیر علاقه‌مندان در کویت مواجه شد. کارلوس دونگا سرمربی برزیل و بازیکنان مستقر در این کشور با یک پرواز اختصاصی از ساو پائولو به فرودگاه فرانکفورت وارد شدند و در آنجا پس از پیوستن بازیکنان لژیونر برزیل در اروپا به سایر ملی پوشان با یک هواپیمای دیگر به کویت پرواز کردند. در این سفر پله مرد افسانه فوتبال جهان نیز تیم برزیل را همراهی می‌کند. طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال کویت تیم ملی برزیل فردا شب در مقابل تیم باشگاهی الکویت به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده ارجمند، امیدوارم که مجموعه گزارشایی را که در این مجله شامگاهی برای شما تهیه کردیم مورد استفاده شما قرار گرفت. نیم ساعت دیگر مجددا با شما خواهیم بود با سرخط آخرین اخبار ایران و جهان. تا آن زمان همراه ما باشید با ترانه‌های ایرانی و غربی و نکته‌های شنیدنی. شاد باشید.